قصد هلاک گرم تو دوستی از دشمنان ندارم
شب شما به خیر باشه عزیزان همراه و شنوندگان صمیمی رادیو سلامت. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه غیر قابل پیش بینی باشید.
غیر قابل پیش بینی. غیر قابل پیش بینی، برنامه‌ای که در بحران‌ها کنار شماست. غیر قابل پیش بینی، برنامه‌ای از گروه بهداشت روان شبکه رادیویی سلامت.
غیر قابل پیش بینی بودن همیشه هم بد نیست.
به نام خالق مهر و دوستی، سلام بر شما شنوندگان خوب برنامه غیر قابل پیش بینی. به این برنامه بسیار خوش آمدید. برنامه غیر قابل پیش بینی به رخدادهای طبیعی همچون سیل، زلزله، آتش سوزی، آتش فشان و مسائلی از این دست می‌پردازه و سعی میکنه در خصوص نوع رفتارهای انسانی که باید با این رخدادها صورت بگیره اطلاع رسانی بکنه. این برنامه هر سه شنبه همین ساعت تقدیم حضور شما میشه. اگر نظر و دیدگاه خاصی در این مورد دارید و در مورد مسائلی که در این برنامه مطرح میشه، حتما از طریق پیامک 3102 این دیدگاه ها رو با ما در میون بگذارید.
گوشه ام
یکی از دلایل افزایش تلفات انسانی در زلزله ها، مقاوم نبودن ساختمان ها، سقوط اشیا، انتشار گرد و خاک فراوان و بعضن خفگی افراد است. بعد از زلزله بم، بعضی از شرکت ها و افراد در این زمینه وارد میدان شدند و بعضی از تکنولوژی ها هم وارد شد. چندی بعد هم مسکن مهر یک بستر مناسب برای این موضوع فراهم کرد و بسیاری از این سیستم ها به طور عملی وارد کشور شده و مورد استفاده قرار گرفتند. اما طبق گفته ی محمد جواد عرفانیان، مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه‌های کنترل ساختمان شفاف نیست و امضا فروشی در بخش ساخت و ساز و سازمان‌های نظام مهندسی وجود دارد که به آن سوریگری گفته می‌شود. مهندس ناظر در 9 مرحله روند ساخت مسکن فرمهایی را امضا می کند، اما کار به همین سادگی پایان نمی یابد. از وظایف مهندس ناظر شناسایی خاک منطقه، کنترل گودبرداری اصولی و همینطور ملزم کردن تست مصالح توسط سازنده آن، تست جوش، تست کشش میلگرد، آشنایی با اصول اجرای انواع سقف‌ها و در نهایت تسلط بر ضوابط ساخت و ساز شهری یا همان طرح تفصیلی است که بسیاری از تخلفات ساختمانی مربوط به همین مورد اخیر است. وظیفه مهندس ناظر ساختمان است که این تخلفات را شناسایی و به موقع گزارش دهد. با وجود تمام مقررات و پیگیری و مجازات متخلف‌ها، وجدانمان کجا می‌رود که برای گرفتن مبلغ بیشتر یا گزینه‌های وسوسه‌انگیز دیگر با جان هموطنانمان بازی می‌کنیم؟ سازندگانی که حاضرند برای ارزان‌تر تمام شدن ساخت بنا چندین و چند قانون را دور بزنند و به این و آن رشوه دهند تا در نهایت ساختمانی ناایمن در برابر زلزله به خریداران تحویل دهند. آیا به یاد هزینه‌های گزافی که بعد از بروز حادثه بر روی دوششان می‌افتد هستند؟ اندکی تفکر.
اما در این برنامه غیر قابل پیشبینی هم در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد معصومی، پژوهشگر زلزله هستیم و می‌خوایم موضوع دیگری رو مطرح بکنیم و از بیانات و دانششون نهایت بهره رو ببریم. آقای دکتر معصومی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر اگر صلاح بدانید در این برنامه می‌خوایم راجع به سیستم‌های ایمنی مربوط به شبکه‌های آب، برق، گاز و تلفن صحبت بکنیم که در هنگام بروز و وقوع زلزله این سیستم ها چگونه باید نصب شده باشن از قبل، چه مسائل ایمنی رو رعایت کرده باشن در ساختمان که در هنگام وقوع زلزله این شبکه ها و این سیستم ها کمترین آسیب رو داشته باشن، به خصوص این که آسیب های جانی نزنن به ساکنان اون ساختمان. در خدمتون هستیم.
این یک مقوله خیلی مهم توی زلزله است، تحت عنوان شریان‌های حیاتی. آسیب شریان‌های حیاتی توی زلزله اهمیت زیادی داره و باید خیلی جدی بهش پرداخت. ببینید، ما سال 41 تو زلزله بوئین‌زهرا تلفات داشتیم 17-18 هزار نفر، شاید نزدیک 20 هزار نفر تلفات ناشی از سقوط آوار و تخریب سازه ها بود.
بله.
توی تبس سال 57 باز هم سازه های ناپایدار توی زلزله به مردم آسیب جدی رسون. توی رودبار سال 69 باز هم ما عمده آسیبمون از سازه ها بود. توی بم که 100% آسیب ما ناشی از سازه های ناپایدار، خونه های خشتی و گلی و مردم زیر آوار آسیب جدی دیدن. الان شهرهای ما، خصوصا شهرهای بزرگ، کلان شهرها که در عمدتا در معرض خطر زلزلن، شریانهای حیاتی خیلی جدی درشون هست که آسیب اون شریانها میتونه به مردم صدمه وارد بکنه. ما توی بوئین‌زهرا گاز نداشتیم، الان توی تمام شهرهای ما گاز داریم.
بله.
توی عمده روستاهای ما گاز داریم.
پس اون موقع اگر گاز بود آسیب‌ها خیلی بیشتر می‌شد.
بله. برق به این شکل ما نداشتیم توی بوئین‌زهرا. الان نمیدونم شهری مثل تهران مصرفش چند مگاوات برق هست. به هر حال یک شبکه وسیع برق ما داریم که هم بودنش در زمان زلزله خیلی اهمیت داره، پایداریش، برای اینکه ما برق و بعد از زلزله نیاز داریم برای مدیریت بحران، و هم آسیب اون شبکه برق توی زلزله به مردم خیلی میتونه آسیب بزنه.
بله.
آب هم همینطور، ما بعد از زلزله به آب خیلی نیاز داریم. اگر شبکه آب گسسته بشه، اگر مخازن آب شهری خروجیاشون پاره بشه و آب هدر بره، توی یک شهر بزرگی مثل تهران مدیریت بحران با یک مشکل خیلی جدی روبرو میشه. تلفنم هم همینطور، من به یکی یکیشون میپردازم، ولی اجازه بدین دو بخشش بکنیم.
خیش.
ما این شریان های حیاتی آب، برق، گاز و حالا تلفن هم شما فرمایش کردید مخابرات، دو بخش داره. یک بخش حاکمیتی، بیرون از منزل ما، بیرون از محل کار و زندگی ما، مالکیتش به عهده حاکمیته.
بله.
ایمنیش هم به عهده حاکمیته. یک بخش مربوط به خود ماست که توی خونه که داریم زندگی میکنیم هم بازم با شبکه گاز داریم و اون مسئولیتش با ماست، ایمنیش هم با خود ماست. از الان باید فکر
در هنگام ساخت و ساز منزل مسکونی یا حتی تهیه اون مسکن،
تهیه تجهیزات ایمنی برای
توجه داشته باشیم به این موضوع
که اگر هم اون تجهیزات ایمنی هم داشت، نگهداری اونها به عهده ماست. دیگه حاکمیت نمیتونه 2 میلیون واحد مسکونی توی تهران بیاد تک تک واحدها رو چک بکنه شما آیا ارتینگ ساختمانی که دارید در زندگی میکنید سالمه. تا این یه سری از این مسئولیت ها با ماست.
بله.
پس جداش بکنیم، یک بخش شریان های حیاتی که مسئولیت نگهداری و ایمنیش با دولت، یک بخش توی ساختمان ماست، مسئولیتش با خود ماست و باید برای این که آسیب پذیریمون رو توی زلزله کم بکنیم، ببینیم توی دنیا، تو غرب و شرق دنیا چه تجهیزاتی رو برای کم کردن آسیب مثلا شبکه گاز خانگی دیدن، ما هم استفاده بکنیم که مردم ما، خودمون، خانوادهمون کمتر آسیب ببینن.
بله.
اول به بخش اول بپردازیم.
شریان‌های حیاتی. بله.
ما شریان‌های گاز داریم. ما الان 11000 کیلومتر تو شهر تهران شبکه گاز داریم. 2000 کیلومتر از این شبکه گاز دفنی با فشار خیلی بالاست. 250 پوند بر اینچ مربع.
دفنی منظورتون اینه که کار گذاشته شده؟
لوله‌های دفنی، چون شبکه گاز شهرهای ما و روستاهای ما دفنی‌اند. و البته خیلی به لحاظ ایمنی، بازم امروز اگر فرصت شد توضیح میدم که این خیلی کمک کرده به ایمن بودنش. ما
یعنی زیر زمین اینا
زیر
کار گذاشته شده.
بله بله. بله. ما از اونها خیلی کمتر میترسیم تا شبکه های اکسپوز و شبکه هایی که بیرونن
و ما میبینیم قابل مشاهده است.
اونها توی زلزله تخریب آوار و تخریب سازه ها میتونه آسیب های جدی به اون تأسیسات وارد بکنه که اکسپوز و بیرون هستن. لوله های دفنی نگرانی ما توی شریان های حیاتی خصوصا گاز برای اونها کمتره، مگر یه موارد خاص، جایی که فرو ریزش زمین، نشست زمین توی زلزله
یا شکست داشته باشن،
یا شکست داشته باشن. بله. یا سطح مقطع گسل ها که جابجا میشن با لوله های دفنی که از همون نقاط، الان که ما توی استابیلیتی و آرامشیم کار سختی نیست، باز هم وظیفه دولت اونها رو پیدا بکنه و بپردازه به مقاوم کردنشون که زمان زلزله آسیب مردم کمتر شه.
بله. احتمالاً پلنش باید نقشش وجود داشته باشه دیگه.
بله هست.
من شهرداری.
اگر فرصت بشه امروز اینها رو براتون خدمتتون بله. توضیح میدم. پس دو بخش ما بپردازیم به شریان‌های حیاتی، آب، برق، گاز. استانداردهایی توی دنیا برش تعریف شده.
پس از سایر شبکه‌ها، آقای دکتر معصومی، آب، برق، تلفن، گاز از همه مهمتر هست که مهمتر. ما در این برنامه می‌خوایم بیشتر از زبان شما بشنویم و شما توضیحات بیشتر رو بفهمیم که چطور باید این مسئله مدیریت بشه که در هنگام وقوع زلزله ما کمترین آسیب رو شهرها متحمل بشن. فرصتی بگیریم، برمیگردیم، مفصل‌تر راجع به این موضوع از شما خواهیم شنید. چون در خدمت شما هستیم با برنامه غیر قابل پیشبینی، برنامه از گروه بهداشت روان شبکه رویی سلامت، و در این برنامه داریم راجع به رخداد زلزله صحبت میکنیم و در بخش سیستم های ایمنی که مربوط به شبکه های آب و برق و گاز و تلفن میشه و اختصاصا در این برنامه راجع به گاز داریم صحبت میکنیم و استفاده میکنیم از دانش جناب آقای دکتر سید محمد معصومی، پژوهشگر زلزله. آی دکتر بفرمایید ادامه بحث رو، ما هم استفاده میکنیم از صحبتشون.
ما در مورد گاز صحبت میکردیم که ژاپن سال 1985 استانداردهای سختگیرانه ای رو برای بالا بردن مقاومت شبکه گازهای شهری و شخصی تدوین کردن. متاسفانه ژاپن تا سال 1995 خیلی جدی نگرفتن و سال 95 تو زلزله کوبه ژاپن تاوانش رو دادن. سایت ها رو چک بکنید، سرچ بکنید، 30% تلفات زلزله کوبه ژاپن ناشی از سوختگی بود که ژاپن به خودشون اومدن ظرف 16 سال تا سال 2011 استاندارد ها رو تماما رو آوردن، سخت گیرانه تر بهش نگاه کردن و اقدامات خیلی جدی کردن. ایستگاه‌های گازشون تو فلکسیبل کردنشون، بله. تو تعویض لوله‌های دفنی از فولادی به پلی‌اتیلن، توی استفاده از قطع‌کن‌های گاز هنگام زلزله.
بله، سیستم خانه‌ها چه کار کردن مثلا؟
قطع‌کن‌های گاز رو بخوایم بشنویم. برای گذاشتن برای کارخونه‌هاشون، برای ایستگاه‌های گازشون، علاوه بر اون اقدامات مقاوم سازی تو ایستگاه‌ها و شبکه‌هاشون، جریان گاز تو زلزله‌های بزرگ قطع میشه. یه نکته رو عرض بکنم، سال 1995 شرکت اوزاکا توی کتابچه خاطرات اوزاکا رو نوشتن که 6:42 صبح که کوبه ژاپن زلزله شد، روز پرکاری برای پرسنل اوزاکا بود و پرکارترین روزشون توی تاریخ اوزاکا همون روز بوده و آخرین منطقه ای رو که توی کوبه ژاپن موفق شدن گازش رو قطع بکنن ساعت 9 شب بوده. یعنی 15 ساعت طول کشید تا گاز مناطق آسیب دیده شبکه گاز رو قطع بکنن. 15 ساعت باعث شد که 30% تلفات ناشی از سوختگی باشه و با اقداماتی که ژاپن تو مقاوم سازی و تجهیز شبکه گازشون انجام داد، سال 2015 تو مانوری که اوزاکا انجام داد تو ژاپن، این 15 ساعت رو رسونده بودن به 1 ساعت. یعنی ببینید هرچه ما به ایمنی شبکه گاز بپردازیم تو بخش شریان‌های حیاتی و خیلی چیزا ما یاد گرفتیم از عملکرد این اوزاکا توی ژاپن، برای اینکه توی ایران خودمون هم اجرا بکنیم. پس ما هر آنچه به این شبکه شریان حیاتی بپردازیم آسیب مردم ما کمتر میشه. توی ایران خب سالها بحث بود، بازم ژاپنی‌ها رو دعوت کردن آمدن ایران، مدیریت‌های بحران، شرکت ملی گاز خیلی جدی گرفت، شرکت گاز استان تهران به عنوان قطب مقاوم سازی کشور تعیین شد و به معنای واقعی خیلی زحمت کشیدن.
بله.
و الان شبکه گاز پایتخت رو، تمام ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز رو در حال مقاوم سازی و نصب سیستم‌های الکترونیکی قطع اتوماتیک گاز هستن. الان پایتخت شروع کرده. تا پایان امسال به لطف خدا تمام خواهد شد پایتخت. و باز هم پایتخت کار داره تو بخش حاکمیتی. باز هم مقاوم سازی شبکه، مقاوم کردن محل تقاطع خطوط لوله دفنی و گسل‌ها و ورودی و خروجی ایستگاه به لحاظ فلکسیبیلیتی کار دارن هنوز. ولی مهمترین بخشش توقف جریان گاز در زلزله‌های بزرگ که امسال پروژش تمام میشه، که طبیعتاً چون تهران قطب مقاوم سازی کشور اعلام شده بود به لحاظ شبکه گاز، استان‌های دیگه و شهر دیگه هم تبعیت میکنن، همین کار رو خواهند کرد و این عمومیت پیدا میکنه.
پس در هنگام وقوع زلزله هرچه که زودتر بتونن گاز رو از شبکه اصلی قطع بکنن، این زمانش کمتر بشه، میتونیم این اطمینان رو داشته باشیم که آسیب ها هم کمتر خواهد.
بی تردید. ببینید سرکار خانم،
این نکته زمان خیلی مهم.
همینطوره. ببینید شما وقتی یک آتش سوزی اتفاق میفته، شما اطفاء حریق مطابق استاندارد روش های مختلفی داره. حریق رو، علتش رو مطابق علت اتفاق افتادن حریق روش خاص خودش داره. مثلا حریق ناشی از چوب رو میگن با آب، حریق ناشی از بنزین رو میگن با کف، حریق ناشی از برق رو میگن با پودر، با CO2. اطفاء حریق ناشی از گاز فقط و فقط با بستن گاز. یعنی اگر شما گاز رو نبندید، آتش سوزی با منشأ گاز داشته باشید، با هیچ وسیله‌ای اون آتش خاموش نخواهد شد.
بله.
پس توی زلزله‌های بزرگ که ما نگران آسیب شبکه گازیم، برای کم کردن آسیب مردم موظفیم شبکه گاز رو قطع بکنیم که این کارو خوشبختانه در دستور کار شرکت ملی گاز و شرکت گاز استان تهران قرار گرفته و به سرعت در حال مقاوم سازی و نصب سیستم‌های قطع گاز روی شبکه هستند.
بسیار.
که قدم بعدیشون هم مقاوم سازی امتداد شبکه است. یک سناریو تعریف شده، یک سناریو علمی به سرعت توی شهر تهران در حال اجراست.
بله، بسیار عالی. جناب دکتر معصومی، موضوع جالبی بود و اطلاعاتی که من خودم کسب کردم از فرمایشات جناب علی خیلی جالب بود، به خصوص این نکته زمان که هر جایی که بخوان ایمنی رو بالاتر ببرن در این رخدادهای طبیعی، به خصوص حال زلزله که کشور ما هم جز مناطق و سرزمین‌های زلزله خیز هست، این موضوع زمان خیلی مهمه. همونطور که در کمک رسانی زمان مهم هست، در قطع کردن این شبکه‌های که اشاره کردیم در برنامه امروز به خصوص گاز خیلی مهمه که هرچه زودتر قطع بشه آسیب ها کمتر خواهد بود. خیلی ممنونیم از شما. این بحث باز هم ادامه خواهد داشت، چون بحثی که فکر میکنم که بیشتر میتونیم راجبش صحبت بکنیم. این قول رو از شما میگیریم که در برنامه آتی هم در خدمتون باشیم و راجب این موضوع بیشتر بشنویم. اگر که جمله پایانی داریم بفرمایید و پس از اون با شما خداحافظی میکنیم.
ببینید، ما توی بحث شریان‌های حیاتی مهمترینش عرض کردم گازه، که حالا اگر قسمت بود و من باز خدمت شما بودم راجع به آب و برق هم و مخابراتم توضیح خواهم داد. ولی برای گاز عرض بکنم که وقتی ما توی ایستگاه‌های گاز، کاری که الان داریم انجام میدیم، توی ایستگاه‌های گاز وقتی جریان گاز قطع شد، باز هم حد فاصل ایستگاه‌های گاز شهری و محل مسکونی ما یا کارخانه ما یا محل‌های مصرف یک شبکه گاز داریم که یک حجم زیادی گاز با فشار 60 پوند 60 پی اس آی بر اینچ مربع درش جاریه و با قطع گاز ایستگاه ما به خونه‌ها و کارخانجات ایمنی ندادیم. ما مکلفی مطابق استانداردها از سیستم های قطع گاز در محل های مصرف هم استفاده کنیم. یعنی درسته توی ایستگاه های گاز جریان گاز قطع میشه، ولی به علت گاز موجود در شبکه بعد از ایستگاه تا منزل ما یا منزل شما یا محل کار ما، اون حجم گازی که توی شبکه هست و فشاری که داره، ما باید از سیستم های ایمنی که تو دنیا رایجه برای خونه و محل کار و کارخانه و محل مصرفمون هم استفاده
بکنیم. بله، و مهمترین نکته همین خانه ها هست. رو بیشتر خانه ها آسیب میبینن، چون کارخانه جات و مرکز مهم که حالا سیستم های ایمنی خودشون رو دارن و بیشتر این موضوع توجه میکنه، ولی خانه های مسکونی چون بیشترین آسیب رو در رخدادهای طبیعی میبینن، ما بیشتر تمرکزمون رو میخوایم روی این موضوع بزنیم و این قول رو میگیریم از شما که در برنامه آتی راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. خیلی تشکر میکنم از شما دکتر معصومی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
توصیه زیاد شنیدیم، ولی اگه بشه تو لحظه بحران بدون اینکه فکر کنیم ناخودآگاه به این توصیه ها عمل کنیم، یعنی شده ملکه ذهن. ملکه ذهن.
تو قسمت قبلی چند مورد از مواردی که نشون میده یه ساختمون در برابر زلزله مقاومه یا نه رو براتون گفتم. توی این قسمت ادامه‌ش رو میخوام براتون بگم. خب وقتی دارید برای خونه خریدن میرید و جایی رو بهتون معرفی کردن، از همون اول که دارید وارد میشید مطمئن بشین که ساختمون با بنای مجاورش حداقل 10 سانتی متر فاصله داشته باشه. این مسئله انقدر مهمه که اگه فاصله‌ای وجود نداشت باید قید خونه رو بزنید. راستی اگه برای زیبایی بنا این فاصله رو هم پوشونده باشن، در این صورت میتونیم بریم روی پشته و ما از وجود این فاصله مطمئن بشید. یه نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که هرگز ساختمونی که عرض کم داره و طولش زیاده و بیشتر از 2 طبقه داره رو نه بخرید نه اجاره کنید. به طور کلی هم ساختمون‌های مربع شکل نسبتاً مقاوم ترن. اگه ساختمونی که دارید میخرید نوساز نیست، تاریخ ساخت بنا خیلی اهمیت داره. اینم بدونین که ساختمون‌هایی که از سال 87 به بعد ساخته شدن، حداقل تو شهر تهران نسبت به سال‌های قبل ساختمون‌های مقاوم‌تری هستن. دیگه نگم که ساختمونای گلی و آجری یک یا چند طبقه‌ای با تاق ضربی تیراهن و آجر هیچ گونه مقاومتی در برابر زلزله حتی متوسط هم ندارن. انشاءالله خدا همه رو صابخونه کنه. حالا امیدوارم با این نکاتی که گفتیم بتونین خونه مقاوم بخرین یا اجاره کنید و شبا راحت سر روی بالش بذارید.
دوستان عزیز شنونده، به پایان این برنامه غیر قابل پیشبینی رسیدیم. خیلی متشکریم که ما رو همراهی فرمودید و اینکه توجه دارید به این برنامه و دنبال میکنید. اگر مطالب این برنامه برای شما مفیده و فکر میکنید به اطلاعات شما اضافه میکنه و واقعا شنیدنش ضروریه، به دوستان خودتون معرفی بکنید این برنامه رو، به خانواده خودتون و آشنایان بگین که روزهای سه‌شنبه همین ساعت این برنامه پخش میشه، این برنامه رو معرفی بکنید. و باز هم منتظر دیدگاه های شما هستیم از طریق سامانه پیامک 30102. براتون بهترین ها رو آرزو داریم با قلبی آرام و زندگی سرشار از آرامش. تا برنامه آینده مراقب خودتون باشین و خداحافظ.
نامش جعفر است، کنیش ابو عبدالله و لقبش صادق. از خاندان نبوت است. پدرش باقرالعلوم بود، شکافنده دانشها، و جد غریبش را کنار شط فرات به شهادت رساندند. مظلوم و تشنه لب، صداقت و راستگویش در گفتار چنان عظیم است که وی را با لقب صادق می شناسند. هنوز هم کوچه های مدینه به یاد محله بنی هاشم داغدار است. فرارسیدن سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما هم میهنان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می نماییم. مولا جان، گرچه در مدینه نیستیم، گرچه غربت بقی را از دور دست ها به اندوه نشستیم، گرچه زیارتت را به دل سپردیم، هرچند غبار مزارت را به باران اشک ها شستیم. شاهد باش که خداوند ذوالجلال نیز شاهد است که ما دل به مهر شما اهل بیت بسته و در سایه ولایت شما نشستیم.